سلام علیکم و رحمت الله. در ادامه بحث دعای ندبه و ماجرای مهدویت و جریان مهدویت در دعای ندبه به اسلاید 69 رسیدیم که درباره نعماتی در باره اهل بیت علیهم السلام در جریان مهدویت بود. از اسلاید 70 مولا امام صادق صلوات الله علیه درباره ماجرای امیرالمؤمنین در جریان مهدویت صحبت میکنن و نقش مولا امیرالمؤمنین رو در جریان مهدویت میفرمان. میفرمان فلما ما انقضت ایامه اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلواتک علیهما و آلهما. بعد از اینکه دوران عمر پیغمبر به انتها رسید، ولی از جانب خداوند یعنی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو به عنوان هادی بعد از خودشون در قدیر ولایتشون رو اقامه کردن. حضرت در اینجا می‌فرمایند که از کان هاول منذر ولکل قوم هاد، به خاطر اینکه هر قوم یک منذری داشت، یعنی هر قوم یک رسولی داشت و همه اقوام گذشته هادی داشتن و آقا رسول الله صلی الله علیه منذر این قوم بودن، قوم اسلام بودن و امیرالمؤمنین صلی الله علیه هادی این قوم هستن. یعنی این جریان مهدویت وقتی به آقا رسول الله میرسه، ایشون در جایگاه یک منذر انذار دهنده و بیم دهنده وارد ماجرا میشن و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بعد از ایشون هدایت قوم رو به دست میگیرن به سمت جریان مهدویت و اون کل قوم رو به سمت اون هدایت میکنن که قوم آقا رسول الله فقط مسلمان ها نیستن، تمام اهل کتاب جزو قوم آقا رسول الله حساب میشن. نکته این که در این فراز هست خیلی جالب، حضرت فرمود فلما انقضت ایامه، یعنی هر کدوم از اولیاء الهی یک دورانی براشون هست که در جریان مهدویت باید یک سیری رو اینها جلو ببرن و اینها باید به عنوان یک کارگزار الهی اون سیر رو اینها جلو ببرن و وقتی که ایام اینها منقضی میشه، یعنی به پایان دوره خودشون میرسن، به پایان مأموریت خودشون میرسن، باید ولی از جانب خدا ولی بعدی رو اینها مشخص کنن و به مردم نشون بدن و معرفی کنن و کار رو دست ایشون بدن و گام های بعدی توسط ولی بعدی در جریان مهدویت جلو برده میشه. در ادامه مولا امام صادق فرمودند حالا این اقامه ولی در زمان آقا رسول الله به چه شکل بوده؟ فقال و الملا و امامه، در زمانی که انبوهی از مردم در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن، ایشون فرمودند من کنت مولا فعلیون مولا، هر کسی که من ولی او هستم، دارم او رو ولایت میکنم، دارم او رو به یک مسیر الالله سوق میدم در این جریان مهدویت، از این به بعد فعلیون مولا، امیرالمؤمنین از این به بعد ولی ایشون هست و این جریان و این مسیر رو باید با علی علیه السلام حرکت کنه. بعد دعا میفرماید امام صادق فرمان آقا رسول الله اینطوری دعا کردن، اللهم وال من والا، خدایا ولایت کن اون کسی که تحت ولایت امیر المؤمنین قرار داره، یا بعضی ها والا رو به معنی دوست داشتن معنا کردن، یعنی خدایا دوست بدار اون کسی که علی رو دوست داره، و عاد من عادا، و دشمن بدار کسی که به دشمنی امیر المؤمنین برمیخیزه. از اینجا آقا رسول الله دارن میفرمان که اون کسی که تحت ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نیست در این جریان، در حقیقت دشمن ایشونه و دشمن ایشون رو دعا میکنن که خدا به دشمنی او بر بخیزه و با او به دشمنی رفتار بکنه. از اینجا معلوم میشه که رمز در مسیر الهی بودن در تحت ولایت امیرالمؤمنین بودن صلوات الله علیه هست و اون کسی که افراد یعنی دو گروه هن. اون کسی که تحت ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه نباشه تحت دشمنی خداست و این دعای آقا رسول الله دعای مستجاب هست و هر دعایی اهل دل مسلم میکنه اجابت میشه و این هم از اون سری دعاهاست که مسیر افراد رو مشخص میکنه. امام صادق صلوات الله علیه در ادامه فرمان آقا رسول الله فرمودن ونصر من نصره، خدا رو نصرت کن هر کسی که در این مسیر امیرالمومنین علیه السلام رو نصرت میکنه، وخذل من خذله، و خار کن هر کسی که به خاری ایشون برخواسته. و در ادامه امام صادق فرمودند آقا رسول الله فرمودند وقال من کنت انا نبیه فعلی امیره، هر کسی که من رسول خدا نبی او بودم از این به بعد علی علیه السلام امیر او، امیر به معنای امارت کننده، یعنی کسی که یه کاروانی رو حرکت میده به یک مقصدی و همه لوازم سفر و تجهیزات سفر رو تهیه میکنه، به این شخص میگن امیر، یعنی یک جمعی رو حرکت میده و همه اون نیازهای اونها رو رسیدگی میکنه و به اونها او هست که اون نیازها رو برآورده میکنه. حضرت فهمان در ادامه این مسیر که من در انتهای عمر خودم هستم، هر کسی که من نبی او بودم از این به بعد علی امارت کننده او هست، یعنی همه نیازهای شما از این به بعد به سمت امیرالمؤمنینه. چرا؟ و قال انا و علیون من شجره واحده، چون من و علی علیه السلام از یک شجره واحدیم، یعنی اصل من و علی علیه السلام یک چیزه و بقیه مردم و سایر الناس من شجره شتا، بقیه مردم از اصل دیگه و از شجره دیگه هستن. و احله محل هارون من موسا، و جایگاه امیرالمؤمنین رو جایگاه هارون نسبت به موسا قرار داد. فقال له انت منی منزلت هارون من موسا، و تو جایگاهت مثل جایگاه هارون در کنار موسا بود، الا انه لا نبی بعدی، الا اینکه بعد از موسا نبی دیگه بود و هارون نبی بعد از ایشون بود، در حالی که شما نبی بعد از من نیستی بلکه وصی بعد از من هستی. چرا حالا آقا رسول الله صلی الله علیه در ماجرای نسب امیرالمؤمنین به عنوان ولی بعد از خودشون در جریان مهدویت دارن امیرالمؤمنین رو به نسبت خودشون با هارون به نسبت موسی دارن مقایسه میکنن؟ مگه چه شباهت های بین این دو ماجرا هست؟ یکی این که موسی علیه السلام وقتی میخواد به مقابله و تقابل با فرعونیان برای هدایت بنی اسرائیل بره، از خدا درخواست میکنه که هارون رو وزیر و زبان گویای موسی قرار بده و خدا قبول میکنه، میگه ما برادرت رو وصی و وزیر و زبان گویای تو قرار دادیم. در ماجرا امیرالمؤمنین هم همینه، بلیغترین خطبه های معارفی رو در نهج البلاغه امیرالمؤمنین بعد آقا رسول الله دارن و خطبه های بلیغ امیرالمؤمنین در کل عرب معروف بوده، لذا بلاغتی شبیه به بلاغت هارون داشتن. هارون وزیر و نبی بعد از موسی علیه السلام بود، امیرالمؤمنین هم وزیر و وصی آقا رسول الله بعد از ایشون بودن. هارون در غیاب موسی، اون 40 روزی که موسی علیه السلام به کوه میره، مردم از ایمان و هماهنگی با هارون سر باز میزنن و به سمت سامری قوم میرن و گوساله پرست میشن. در ماجرای آقا رسول الله وقتی ایشون از دنیا میرن، افراد سقیفه تشکیل میدن و به فرمونده خود ایشون میفرمان که به سراغ سامری امت رفتن و امت رو از اون مسیری که آقا رسول الله قرار بود به اون سمت حرکت بدن مردم رو منحرف کردن، مثل سامری قوم موسی که هارون رو رها کردن و دنبال سامری رفتن. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه هم بعد از آقا رسول الله آیه ای رو تلاوت کردن که هارون تلاوت کرد. وقتی موسی علیه السلام از کوه طور برگشت و دید که همه زحماتی که کشیده بود بر باد رفته و همه گوساله پرست شدن، از هارون علیه السلام سوال کرد که تو چیکار کردی؟ پس چرا اینا منحرف شدن؟ هارون گفت من رو برادر جان ملامت نکن، ان هذا القوم استضعفونی حتی یکادن یقتلونی، این مردم منو مستضعف کردن، یعنی من رو رها کردن و به سراغ سامری ساحر رفتن و حتی نزدیک بود که من رو بکشن به خاطر فتنه سامری. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از آقا رسول الله هم همین آیه تلاوت میکنن، میفرمان که این قوم بعد از شما منو مستضعف کردن و حتی نزدیک بود که من رو به شهادت برسونن، که در عاقبت هم همین اتفاق افتاد. لذا در این فراز همونطور که امام صادق از قول آقا رسول الله میفرمایند که رسول خدا جایگاه امیرالمومنین رو نسبت به خودشون تشبیه میکنن به جایگاه هارون نسبت به موسی، به خاطر شباهت های زیادی بود که هارون علیه السلام به امیرالمومنین صلوات الله علیه داشت و موسی علیه السلام به آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم. در ادامه ماجرا امیرالمومنین در جریان مهدویت در اسلاید 77 امام صادق می‌فرمایند که و زوجه ابنته سیدت نساء العالمین، در ادامه سیری که امیرالمومنین داشتن آقا رسول الله دخترشون رو که سیده نساء عالمین بودن رو به ازدواج امیرالمؤمنین در میارن، سیده‌ای که ازدواج همه بر ایشون حرام بود غیر از امیرالمؤمنین، یعنی خداوند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو بر همه مردها حرام کرده بود و هیچ کسی در شأن و همکف ایشون نبود غیر از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. و احل له من مسجده ما حل له، و اون چیزی که خدا امام صادق میفهم اون چیزی که خدا برای آقا رسول الله از مسجد و نبی حلال کرده بود رو آقا رسول الله برای امیرالمؤمنین هم حلال کرد، چون مسجد و نبی به شکلی بود که همه خانه ها در اطراف اون بود و هر کسی از خانهش یه دری باز کرده بود و از مستقیم از خونه ها وارد مسجد النبی می شدن و احمد که یا رسول الله همه درها رو ببند و صد دل ابوابه الا بابه، و آقا رسول الله همه درهای خانه های مردم رو بستن به مسجد النبی الا درب خانه امیرالمؤمنین، که این یک نشانه ای شد، یعنی اگر وجود مقدس آقا رسول الله رو به این مسجد تشبیه کنیم، همه دربهای همه راههای رسیدن به این وجود نازنین بسته است الا باب ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. لذا این فرمان وسط دل ابواب، همه دربها رو آقا رسول الله بستن الا اینکه باب منزل امیرالمؤمنین به این مسجد باز باشه، که کنایه هست از این که همه درها به وجود مقدس آقا رسول الله بسته است الا باب ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. ثم اوعده علمه، سپس تمام علمش رو آقا رسول الله پیش امیرالمؤمنین به ودیعه گذاشت و حکمته او و تمام حکمت عظیمی که خداوند عطا کرده، یعنی حکم همه جانبه از جانب خدا، همه اینها رو به امیرالمؤمنین آقا رسول الله در جریان مهدویت به ودیعه گذاشتن. فقال انا مدینة العلم، پس ندا دادن به همه عالم که من شهر علم هستم و علیان بابها، و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باب ورود به این شهر علم هست. فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها، هر کس که اراده کرده وارد این دریای بیکران علم بشه، وارد دریای بیکران حکمت بشه، باید از دربش وارد بشه که اون دربش ولایت امیرالمومنین سلامت الله علیه هستش و اون عرض کردیم اون مسجد ایشون که همه راه داشتن، وقتی آقا رسول الله همه درها رو میبندن، یعنی فقط از طریق علی باید وارد مسیر الهی و وارد دریای نبوت آقا رسول الله شد. امام صادق در اسلاید 80 همونطور که مشاهده میکنید میفرمند که ثم قال انت اخی و وصی و وارثی. آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند که یا علی جان، تو برادر منی، تو وصی منی و تو وارث منی. که معنای همه اینها هم عرض کردیم معنای وصی به چه معنایی هست و آقا رسول الله تنها این عبارتهای بسیار عظیم رو به امیرالمومنین صلوات الله علیه خطاب میکنن. تو برادر منی، یعنی ما از یک شجره هستیم، و تو وصی منی، یعنی تو نگهبانی، همون خصوصیاتی که عرض کردین در اوصیایی که بعد از انبیا داشتن، یعنی بعد از من تو نگهبان این جریان هستی و من این رو به تو میسپارم، و وارثی و همه اون چیزی که خدا به من داده به تو میرسه و تو وارث اون هستی، یعنی تو حامل اون نعمت ها و معجزات و گنجینه های الهی هستی که خدا به من داده و اینها به تو میرسه و بعد از تو یک به یک به اهل بیت، تا این جریان در انتهای دعای ندبه به امام زمان صلوات الله علیه میرسه که ما زیارت وارث رو هم داریم و وارث کسی هستش که همه گنجینه انبیا و رسولان به اون میرسه، نه وارث به معنی کسی که حالا مثلا خونه من به تو میرسه و اون متاع دنیایی که دارم، نه، همه گنجینه های الهی که خدا به من داده، همه اونهایی که با وحی و از طریق وحی و غیر طریق وحی به من رسید، همه اینها وارثش تو هستی و تو باید اینها رو حمل کنی و حامل اینها و محل اینها تو هستی. در اسلاید بعد میفهمم که لحمک من لحمی، اصلا گوشت تو از گوشت منه، و دمک من دمی، خون تو از خون منه. لذا امیرالمؤمنین سار الله هستن و امام حسین صلوات الله علیه و ابن ساره هستن، یعنی پسر خون خدا. تنها کسی که به عنوان سار الله مطرح میشه آقا امیرالمؤمنین هستن و امام حسین هم که به عنوان سار الله مطرح میشن و ابن ساره هن، یعنی پسر سار الله هستن و لقب سار اللهی مثل لقب امیرالمؤمنینی متعلق به مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست. و سلمک سلمی، در اسلاید باید میفرماند و سلمک سلمی و حربک حربی. هر کسی که با تو در سلامت باشه، با تو در آرامش باشه، با تو در آشتی باشه، با من در آشتیه، با من در صلحه. هر کسی که محب به تو باشه اون محب به منه. و حربو که حربی، یعنی هر کسی که به جنگ با تو برخواسته باشه به جنگ با من برخواسته. و جالب، جنگ با رسول، جنگ با خداست. لذا هر کسی که در تقابل با امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باشه در تقابل با آقا رسول الله در تقابل با خداست. و ایمان مخالطون لحمک و دمک، و ایمان مخلوط شده با گوشت و خون تو. کما خالط لحمی و دمی، همونطور که ایمان با گوشت و خون من درامیخته. و انت قدن علی الحوزه خلیفتی، و تو در آینده در فردای قیامت در کنار حوضه کوثر خلیفه من هستی، یعنی تو اونجا از جانب من تعیین میکنی چه کسی از کوثر بخوره و چه کسی از کوثر ننوشه و چه کسی با کوثر بهشتی بشه و چه کسی از کوثر محروم بشه. همونطور که در دنیا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تعیین میکردن که چه کسی از فیوزات فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره مند بشه و چه کسی بی بهره بمونه. و انت تقضی دینی، یا علی جان این تو هستی که دین من رو ادا میکنی، قضا میکنی. اینجا سوال ایجاد میشه، در این جریان مهدویت که در دعای نود بداره مطرح میشه، آقا رسول الله که حق و ناس به ذمه نداشتن، پس این چه دینیه که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باید ادا کنه؟ و یه قیدی داره، و انت قدن، تو بعدها در آینده علال حوض خلیفتی، بر حوض کوثر خلیفه من هستی، و انت قدن تقضی دینی، یعنی تو در آینده دین من رو قضا میکنی. خب این چه دینیه که مرتبط با این دعا هست؟ یعنی چون با این جریان دعای ندبه که جریان مهدویت هست، با این مطابقه در اینجا داره مطرح میشه. این چه دینیه که رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمان که شما در آینده دین من رو قضا میکنی؟ و اسلاید بعد میفهمن و تن جزا اداتی، و تن جزا اداتی، و تو وعده هایی که من دادم رو منجز میکنی. من وعده هایی دادم که در زمان آقا رسول الله اون وعده ها محقق نشده. خب این چه وعده هایی بوده که آقا رسول الله صلی الله علیه دادن و این هم نیستش که در قیامت بخواد محقق بشه؟ باید این وعده ها در دنیا محقق می شده، ولی آقا رسول از دنیا رفتن و اینها محقق نشده. لذا ما متوجه می شیم که این وعده ها و اون دینی که آقا رسول الله می فرمند حتما ارتباطی با جریان مهدویت داره که محقق نشده. و در ادامه جریان احتمالاً به این وعده ها و به این دینی که آقا رسول الله می فرمایند احتمالاً اشاره خواهد شد. یا علی و شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم، یا علی شیعیان تو بر منبرهای از نور در حالی که صورتهاشون بسیار نورانیه و مثل خورشید می درخشه بر منبرهای از نور قرار می گیرن. خب این عبارت باید با عبارت‌های قبلی که درباره اداء دین رسول خدا و احقاق وعده‌های رسول خدا است باید ارتباط داشته باشه و در یک جریان باشه. ببینید جریان مهدویت به بهشت ظهور ختم میشه و همنشینی شیعیان امیرالمؤمنین با آقا رسول صلی الله علیه و آله و سلم در این بهشت ها اتفاق میفته. یعنی در فضایی که شیعیان بر منبرهای از نور هستن و صورتهاشون می درخشه. در اسلاید بعد حضرت می فهمند حولی فل جنه و هم جیرانی. این اتفاق در بهشتی اتفاق می افته که اونها همنشین من هستن. ببینید آقا رسول الله وعده دادن در آیه 133 آل عمران، وعده دادن که درون زمین بهشتی اتفاق می افته که این بهشت در همین دنیاست، در برزخ نیست، در آسمان ها نیست، در قیامت نیست، در همین دنیا اتفاق میفته. و در زمان خودش ما شاهدیم که این وعده محقق نمیشه و آقا رسول الله میفرمایند که یا علی این ماجرا اتفاق میفته، تو این جریان رو جلو میبری توسط مهدی صلی الله علیه، این ماجرا واقع میشه که شیعیان تو حول من در جنت هستن و اونها همسایه های من هستن. در اسناد 89 فهمن ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون من بعدی، علی جان اگه تو نبودی مؤمنون بعد از من شناخته نمیشدن. این چه مؤمنینی مد نظر آقا رسول الله هستن که فقط با ولایت امیرالمؤمنین قابل تشخیصن؟ اینا ایمان به چی داشتن؟ چون بعد از آقا رسول الله نماز که از بین نرفت، نماز که متوقف نشد، افراد نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن. خب آقا رسول الله میفرمان که یا علی بعد از من مؤمنین توسط تو شناخته میشن. خب اونا که چطور میشه تشخیص داد چه کسی مؤمنه چه کسی مؤمن نیست؟ از این جهت که کیا همراهی میکردن، کیا با هدایت همراه بودن و کان بعده هدن من از زلال. و علی جان بعد از من تو مایه هدایت از زلالت هستی. ببینید این زلالت وقتی با الف و لام اومده یعنی یک زلالت مشخص و معرفه است. یعنی علی جان بعد از من اتفاقاتی میفته که مؤمنین فقط با تو شناخته میشن، فقط مؤمنین اونایی هستن که تحت ولایت تو باشن، بقیه همه سراغ دنیا میرن، سراغ یک زلالتی میرن که منظور از این زلالت احتمالاً همون انحرافیه که بعد از آقا رسول الله در ماجرای سقیفه واقع میشه که اینجا به صورت مبهم ولی با الف و لام معرفه ذکر میکنه. یا علی جان و نورن من العما، تو مایه نور از گمراهی هستی. ببینید دوباره اینجا العما با الف و لام میاد، یعنی یک کوری مشخص بعد از من در امت اتفاق میفته که هر کسی به دنبال تو باشه تو براش نوری هستی از اون کوری مشخص. و در ادامه فهمد و حبل الله المتین، و تو ریسمان محکم الهی هستی. ببینید وقتی بحث حبل الله مطرح میشه که افراد بر سر یک دره از آتش در حال سقوط به داخل اون باشن، یا یک چاهی زیر پا که یک ریسمانی میخواد که افراد از اون بگیرن و بالا برن. لذا در آیه 103 آل عمران خدا این ماجرا رو، بحث حبل الله رو در این ماجرا مطرح میکنه. میفهمد و اعتصموا به حبل الله، اعتصام داشته باشید به حبل الله جمیعا همتون، ولا تفرقوا، از این حبل الله متفرق نشید، از این اعتصام به حبل الله متفرق نشید. و اذکروا نعمت الله علیکم، و متذکر بشید این نعمت خداست بر شما. چرا؟ اذ کنتم اعداء، شما دشمن بودید، فالف بین قلوبکم، خدا با این حبل الله قلوب شما رو مجتمع کرد، الفت داد، فاصبحتم بنعمت اخوانا، و شما صبح کردید در حالی که با هم برادر بودید. و کنتم علی شفا حفره من النار، و شما بر دره ای از آتش بودید و خدا این بحث حبل الله رو برای شما به صورت ولایت امیرالمؤمنین قرار داد. شاید که شما متذکر بشید و هدایت بشید. ببینید اینجا مطرح میشه و حبل الله المتین، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ولایتشون اون ریسمانی بود که افراد از اون پرتگاه به سمت آتش نجات میده بعد آقا رسول الله صلوات الله علیه. این نقش امیرالمؤمنین در جریان مهدویت اینجا داره مطرح میشه که کی این امت رو از کوری ها، از گمراهی های آشکاری که اتفاق افتاد نجات میده و از دره ها و پرتگاه ها حفظ کرد. در ادامه میفرمان و صراط المستقیم، اون صراط مستقیمی که افراد 10 مرتبه در طول روز در نمازهاشون از خداوند هدایت به سمت اون رو درخواست میکنن، علی جان تو هستی. خود امیرالمؤمنین صراط مستقیمه، خود ولایت امیرالمؤمنین مسیر به سمت رب هستش و در جریان به سمت رب، در جریان مهدویت، در جریانی که همه میخوان در اولین ملک حق الهی قرار بگیرن، باید با صراط المستقیم امیرالمؤمنین به اونجا برسن. در اسلاید 94 در ادامه فن لا یسبقوا بقرابت فی رحم، هیچ کسی در نزدیکی به آقا رسول الله از امیرالمؤمنین سبقت نگرفت مثل امیرالمؤمنین، ولا بسابقه فی دین، و هیچ کسی در دینداری سابقه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو نداشته. ولا یلحق فی منقبت من مناقبه، و در هیچ فضیلت و منقبت و معجزه‌ای کسی به پای او نرسیده. یحذو حذو الرسول، چون امیرالمؤمنین پا در جای پای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله ما گذاشتن. و یقاتل علی التأویل، و بر اساس تأویل قرآن امیرالمؤمنین جنگ ها رو جلو بردن. این خیلی نکته جالبی داره، همونطور که رسول خدا در قرآن جنگ هایی رو در آخر الزمان در قبل از ماجرای ظهور مولا و امام زمان در جریان مهدویت ذکر کردن که سه جنگ بسیار بزرگ اتفاق میفته با ناکسین و مارقین و کفار، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم این سه جنگ رو در زمان خودشون به صورت یک ماکتی نشون دادن، به صورت یک جریان ضعیف‌تر نشون دادن تا بدونن که در مسیر به سمت مهدویت این مقاتله ها وجود دارن. و همونطور که امیرالمؤمنین با سه گروه منافقین و ناکسین و مارقین جنگیدن، امام زمان صلوات الله علیه هم با این سه گروه جنگ خواهند داشت. و رفتار درست در جریان مهدویت در این مقاتله ها رفتاری بود که امیرالمؤمنین از یارانشون میخواستن، و دقیقا همون ماجراها دقیقا ما به ازا داره و دقیقا همون ماجرا در جریان مهدویت هم به صورت بزرگتر واقع خواهد شد. لذا در این مسیر حضرت فرمود که ولا تأخذوا فی الله لومت لائم، از هیچ ملامتی حضرت نترسیدن. قد وتر فیه صنادید العرب و قتل ابطالهم و ناوش ذعبانهم، خون بسیاری از شجاعان عرب رو در این مسیر حضرت به زمین ریختن و از سر راه این جریان مهدویت اینها رو برداشتن و با اونها در افتادن. فعاد قلوبهم احقادا، قلبهای اینا مثل سنگ شد. کسایی که در بدر و خیبر و جنگ حنین کشته شدن، فعذبت علی عداوته و اکبت علی منابذته، پس دشمنی اونها جا، دشمنی امیرالمؤمنین رو در دلشون جا دادن و آماده رو در روی با ایشون شدن. حتی قتل الناکسین و القاسدین و المارقین، ماجرا به اینجا رسید که در سه جنگ اصلی با ناکسین و قاسدین و مارقین، یعنی کسایی که پیمان شکستن، کسایی که در جنگ جمل وارد شدن و کسایی که در جنگ نهروان اومدن، این سه گروه سه آیه و سه نشانه و سه ماجرای کوچک شده از جنگ های امام زمان صلوات الله علیه در آخر الزمان با دشمنان ولایتشون هست که امیرالمؤمنین در زمان خودشون این سه جنگ اصلی که خدا در قرآن هم فرموده رو که در زمان آخر الزمان بین جبهه حق و باطل واقع میشه رو در زمان خودشون به نمایش گذاشتن و از هیچ ملامت کننده‌ای حراسی به دلشون نداشتن، همونطور که یاران امام زمان صلوات الله علیه هیچ حراسی به دلشون ندارن. از اسلاید بعدی سه رویکرد اختصاصی نسبت به اهل بیت علیهم السلام مطرح خواهد شد.